الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین روایت رو از روایات مربوط به وفا به عهد، وفا به وعده میخواد ملاحظه کنید. برگه رو دارید 13-20 باید همون اوائل صفحه باشه. روز صدوق فلخصار به اسنادی ان انبسه بن مسعب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاثتون لم یجعل الله تعالی لأحد فیه رخصتن. سه چیز است که استثناء نداره، اینجوری ها خدای متعال رخصت توش نگذاشته. بر والدین برن کانا او فاجرن، نیکی گسترده. در درس اصول یه روز عرض کردیم بر معناش نیکی نیست، احسان نیست، بلکه توسع در احسان، نیکی گسترده. شاید بر از همون بر بیابان هست، اون چطور خیلی وسیعه، اینم وسیعه. در هر صورت بر والدین، حالا پدر و مادر برین نیکوکار باشن یا فاجر. این به همین خاطرم امام گفتن رخصت نداره. یعنی فکر نکنید اگر والدین فاجر بودن ما دیگه موظف به نیکی گسترده در حقشون نیستیم. نه، رخصت نداره، استثناء نداره. فاجر باشن باید شما در حد گسترده بهشون نیکی کنید، بر رو نیکوکارم باشن باید این کارو بکنید. ول وفا بالعهد بازم رخصت نداره. للبر والفاجر و اداء الامانه بازم للبر والفاجر. وفا به عهد، وفا به عهد. و ما گفتیم یک تفسیر اینه که وعده هم عهده. از اینا که بگذاریم دوستان، آخرین مورد میدونید که ما روایات زیادی داریم که ما رو دعوت میکنه، واجب میکنه وفا به شرط. اون جمله معروف المؤمنون عند شروطهم، چندین روایت اونم با اسناد عالی، ان المؤمنین عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم، ان المسلمین عند شروطهم، روایاتی که اون زمانی که قواعد ادله عام قراردادها رو بحث میکردیم در همین کلاس مفصل بحث شد. خب ببینید، اگر گفتیم وعده هم شرطه، البته با این توضیح، اگر گفتیم وعده هم برش شرط صدق میکنه، قهرن اون روایات شامل وعده هم میشه. حالا سوال، آیا بر وعده صدق شرط میکنه؟ یعنی شرط صدق میکنه بر وعده؟ اینجوری بگیم راحت تری. یا نه. اینجا آقایون سه تا نظر هست که من فقط اینجا آدرس دادم وگرنه اشاره نکردم. یه نظر اینه که وعده، صرف وعده، این شرط نیست. مثلا یک مردی که به زنش یه وعده ای میده، پدری که به پسرش یه وعده میده، اینو بهش نمیگن شرط. اصلا میگه من اینو مثلا خانه رو به اسمت میکنم، بعدم نمیکنه، نمیگن شرط. این یه نظر. اینا میگن شرط حتما باید مثلا ضمن یه عقدی باشه. فرض کنید در یه عقد مثلا ازدواج مرد به زنش وعده بده که مثلا اولین خانه رو به اسمت میکنم، ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد بیع، ضمن عقد اجاره، و الا صرف وعده به شرط نمیگن. این یک نظر. یک نظر اینه که نه، شرط لازمی ضمن اجاره باشه، ضمن عقد باشه. چیزی هم که آدم ابتداعا میگه بهش میگن شرط. جالبه بدانید حتی معاملات رو بعضا میگن صدق شرط برش میکنه. همین که من با شما یه معامله انجام بدم به این میگن شرط. به همین خاطر بعضی از المؤمنون عند شروطهم استفاده میکنن، مثلا برای لزوم معاتات میگن چون عقود همه شرطن، المؤمنون عند شروطه. یه نظرم دوستان ما داریم که تو تحقیق همین فقه قراردادها رسیدیم. ما اونجا عرض کردیم شرط لازم نیست ضمن یه عقد دیگه ای باشه مثل اجاره و بیع، ولی یه ضمنیت میخواد. ولو اون که ضمن هست عقد نباشه. مثل کسی که مثلا میگه شما این کارو بکن من برات این کارو میکنم، شما این کار رو برای من انجام بده منم قول میدم خونه رو به نامت کنم. به خانمش میگه کمتر مثلا قور بزن، حالا با شوخیاش، شما این کار انجام بده موافقت کن مثلا با من بیا مسافرت، بیا قم، منم البته قول میدم اولین خانه که خریدم به اسمت کنم. این قول میدم اولین خانه رو به اسمت کنم ضمن عقد یا نه آقایون؟ ضمن عقدی نیست که، ولی ضمن یه چیز دیگه است. این که میگه بیا قم، با من بیا قم زندگی کن، منم البته این کار برای تو میکنم، به اینم میگن شرط که این میشه وعده. ولی زمان دوستان ما اونجا به همین شکل خواستیم بین دوتا قول جمع کنیم. قولی که میگه حتما باید شرط ضمن عقد باشه شیخ انصاری. البته شیخ دو سه رقم حرف زده، دو رقم حرف زده، بعضی جاها اون بر بعضی جاها اون بر، ولی نظر نهایی شیخ همینه که شرط باید ضمن عقد باشه. در مقابل بعضی ها میگن نه، لازم نیست شرط ضمن عقد باشه، میتونه ابتدایی باشه. ما اونجا عرض کردیم نه اون نه این، اصرار بر این که باید ضمن عقد باشه دلیل نداره. اما اینم که یله و رها بگیم ولو ابتداعا یه نفر یه قولی به یه نفر بده، میگه من فردا میام منزلت، همین، این که ضمن هیچی نیست، به این بگیم شرط، ما گفتیم این ثابت نیست و استعمالات لغت خلافشو میگه. بذار این شد که شرط یک التزام است، البته التزام است به نفع، التزام است و الزام، الزام برای مشروطون له، التزام برای مشروطون علیه، اینا دیگه بلدید دیگه. شرط الزام و التزام که ضمن یه پدیده دیگه باشه، اون پدیده میخواد عقد باشه میخواد نباشه. خب وعده قهرن اگر اینطور معنا کنیم، وعده اون وعده هایی که ضمن مثلا عقدی باشه یا ضمن چی باشه میشه شرط، اون وقت از باب المؤمنون عند شروطهم اینجور وعده ها رو میگیره. لذا من تو برگه نوشتم، اگر برگه رو نگاه کنی یه لحظه همون بعد از روایت که خواندیم، ثم لو قلنا به صدق شرط علی الوعد، اگر قائل بشیم که شرط بر وعده هم صادق، کما هو و احد الارا فی المسئله، که یکی از نظرهاست، شملت و روایات و دالت و علا لزوم الوفائه بشن. قهرن چندین روایت که داریم، المؤمنون المسلمین یا ان المسلمین عند شروطهم، ان المؤمنین عند شروطهم، شامل وعده هم میشه. مثلا دوستان این احد الارا گفتم چون معروف دو تا قوله ها، یه دفعه تو امتحان شورا این برگه ها نشون بدید، ممکنه طرف حمله کنه که مگه ما سه تا قول داریم، بالاخره یا شرط باید ضمن عقد باشه یا نه ابتدایی هم شرطه. خب این باید بگن نه، به هر حال نظر سومی هم پیدا شده و در جای خودش ادلشم محفوظه. دادا میگیم احد الارا، یکی از سه تا نظری که در مسئله هست. آقایون یه نتیجه بگیریم. ببینید ما از درس دیروز امروز میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم بگیم هم آیات قرآن هم روایات معصومین علیهم صلوات الله، من حاضر نیستم بگم ظهور داره، میخوام عرض کنم چی؟ صراحت داره. واقعا اگه اینا صراحت نباشه چی میخواد بگید صراحت داره؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا، بناشون اینم خلف وعده رو بگیره دیگه. اینا صراحت داره در لزوم وفا به وعده، یا بگید حرمت خلف وعده، چون تعابید بعضی وقتا رفته رو خلف وعده و ملامت کرده، بعضی وقتا رفته رو وفا به وعده و دعوت کرده. حالا علما ما هستیم اون ستا وچی که قبلا داشتیم. من خواستم اول یه مقدار فضا دستمون بیاد، چون متاسفانه بزرگواران ما اینا رو که میخونیم همش علمی نباشه ها، این اگر باشه بیچاره این ما، هی روایت هی آیه، جمع بین روایات جمع بین ادله. نه گاهی وقتا مثلا دیده شده از بعضی از اهل علم که مثلا هیچ تعهد رو وعده هاشون ندارن، وعده داده مثلا برای ماه محرم برای رمضان، یه دفعه نهایتش لطف کرده زنگ زده من نمیتونم بیام، بعضیشون زنگم نمیزنن. این چی میخواد شما بده بگه فردا خدای متعال از هر چی بگذره از دینش نمیگذره، اگه ما کاری بکنیم که باعث تضعیف دین بشه، تضعیف اعتقاد مردم بشه، این ناموس خداست. مگر کسی از ناموسش میگذره؟ میگذره لذاهی که یا مثلا رفته ازدواج کرده، چه وعده هایی به خانمش داده، همه رو زیر پا گذاشته. من گاهی وقتا اختلاف میشه میگم شما تا حالا چند تا رو هدایت کردی؟ میگه معلوم نیست. میگم خب چند تا رو میخوای سلب اعتقاد بکنی با این کارت، با این خلف وعده هات، با این زیر پا گذاشتن. بعدم به یه سری مثلا اینا فرزنم درست بود که درست نیست که عرض میکنم، فرزنم خلف وعده جایز بود، مسلم عناوین ثانوی پیدا کنه که دیگه جایز نیست. وقتی در مسجد در محل در روستا مثلا منتشر بشه ایشون قول داد نیومد، خب مردم چی میگن؟ مردم هم دوستان ما ای کاش اینجور نبود، ولی هست. وقتی نسبت به روحانیت نسبت به حوزه سوس عقیده میشن، آروم آروم رسوخ میکنه، بعد نسبت به خدا و رسول و پیغمبرش بعد دینش، یه دفعه میبینی کسی که قبلا چه اعتقاداتی داشت الان چی داره. به هر حال باید مواظب بود. اینا رو که خواندیم این چند روز دوستان، دیگه حالا تصمیم بگیریم. واقعا انسان خداوندم کمک میکنه، اگر انسان بخواد کمک میکنه که خب تو جلسه مثلا فرض کنید زدن ساعت 11 می طرف ساعت 12 پا میشه میاد، خب این معلومه تعهد نداره انسان. گاهی وقتا بعضی چرا آدم باید از کفار یاد بگیره، اینجوری از کفار یاد بگیره، از اونا یاد بگیره، اون وقت خیلی بده، مواظب باش. ببینید اون سه تا وجهی که علما داشتن، حالا به ترتیب، اولیش یادتون میاد پریروز بود، کی بود؟ روز چهارشنبه بود، سه شنبه بود، بحث سیره بود دیگه، فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمود که همه اینا رو هم قبول داشتا، فرمود من قبول دارم آیاتی از قرآن و روایات دلالت بر لزوم وفا میکنه، یا بگید حرمت خلف وعده، ولی این سیره قطعیه مستمره متشرعه با همین تعابیر، چون اگه قطعیه نباشه که ارزش نداره، مستمر به اصل معصوم هم نباشه میگن اثر بیدینیه، سیره قطعیه مستمره از متشرعه بر خلف وعده. ادامه که میداد دیدید دیگه، فرمود میبینیم رفتار متدینان با خلف وعده مثل رفتار با یک فعل حرام نیست. آدمی که خلف وعده میکنه غیر از آدمی است که حرام انجام میده تو نگاه مسلمانان. همینطور دیدید ادامه داد تا رسید به این که نتیجه گرفت خود این میشه در واقع مفسر اون ادله، اون ادله رو، اونیش که دال بر حرمت حمل بر کراهت میکنیم، اونیش که دال بر وجوب وفاست حمل بر استحباب میکنیم. البته چون واقعا فقیه، فرق فقیه با غیر فقیه اینجا با متفقه، آخر کارم خواست به ما یاد بده که البته اینه که گفتم من جرأتم نمی کنم راحت فتوا بدم، لذا با یه عبارت که خب عبارتش قانع کننده نبود، احوت این است که مثلا اجتناب بشه. ببینید واقعا این مطالب، حالا ما یه دفعه بحث کبرا میکنیم، یه دفعه بحث صغرا. منظور از صغرا یعنی سیره همینه که ایشون میگه، تو دقت کنید، یعنی سیره قطعیه مستمره از متشرع بر خلف وعده است. برای این که من درستش کنم، یادتون میاد چهارشنبه بود گفتم منظور ایشون نیست که همه مسلمان ها همیشه تخلف میکنن، منظور این نیست، منظور اینه که در بین مسلمانان گاهی آدم خلف وعده میبینه. من اینجور درستش کردم دیگه، تو جواب یکی از دوستان که گفت کجا سیره است، گفتم منظور ایشون اینه. خب اگر منظور این باشه، خب که گاهی مسلمانان در بعضی از اوقات خیلی از غلط ها میکنن، نمیکنن، همه مسلمان ها معصومن، و لذا ببینید اینجوری میخوام با ایشون صحبت کنم، بگیم اگر منظور شما از سیره مستمره یعنی سیره همه مسلمانان در همه زمانها، اونم به طور مداوم بر خلف وعده هست، این که درست نیست، دروغ، اشتباهه. اگر منظور اینه که نه همیشه تاریخ تو مسلمان ها خلف وعده بوده، خب همیشه تاریخ تو مسلمان ها دروغ هم بوده، غیبت هم بوده، ربا هم بوده، نگاه به نامحرم هم بوده، پس بگید اونجا هم سیره مستمره قطعیه داره. خیلی حرف عجیبی است دوستان، من نمیدونم چرا اینجور صحبت شده. بعدشون فهمود قبیح نمیشمارند. ببینید یه دفعه مثلا کسی یه وعده ای میده، یه بار مثلا، خب مثل کسی که مثلا یه بار دروغ میگه، حالا یا مثلا احتمال میگه، ولی اگر واقعا کسی خلف وعده بکنه احساس هم بکنیم مقصره، قوی نمیشمارن، ملامتش نمیکنن. مگه ملامت اینه که چوب بردارن تو سرش بزنن؟ همین که بعد تلفن برمیداره طلبکارانه مؤاخذش میکنه، این انکاره، میگه شما که نمیخواستی بیاد چرا گفتی میام؟ بدکاری کردی، منو معطل کردی، فلان فلان. خب این معلومه خلف وعده رو بد میدونن دیگه، مگه حالا باید چه کار کنن؟ این تو نیست که قبیح نشمن. به نظر ما رفتار مردم با کسانی که خلف وعده میکنن با مثل رفتار کسانی که غیبت میکنن یا مثلا دروغ میگن. واقعا نمیشه پذیرفت از یه همچون فقیه بزرگوار و محترمی این بحث رو. بعد دوستان ادامش یادتون باشه، ایشون فرمود از مهمات اخلاقه. ببینید مثل ما نمیتونید زیر باره، حتی اگر این سیره بود دیگه بالاتر، اگر چنین سیره ایم بود، خب یه غلطی مثلا خلاف شرعی بین مسلمان ها بوده، میتونه واقعا این ادله رو وتو کنه؟ به قول آقایون حمل ظاهر بر نص بکنی؟ اینا که نصه. سیره مثل اجماع، اجماع تا بگید مدرکی ایشون میذاره کنار. خب این هم همینطوره. بعد ببینید اون بحث مهمات اخلاق، من دیگه اونو وارد نشدم تو برگه، اونم ببینید خیلی جای بحث داره. ما در بحث اخلاق و رابطه فقه و اخلاق نمیتونه همینطور که گاهی تو درستان معروفه که فقه کار به اخلاق نداره، یا مثلا میگن جامعه رو با فقه نمیشه چرخون، یه چیزای گاهی یه حدش درسته یه حدش هم درست نیست. من انشاءالله این تو بحث کتاب بعدی روش‌شناسی اجتهاد یه بحث رو باز کردم، همین رابطه فقه و اخلاق. اخیراً هم که خوشبختانه خیلی مقالات خوبی رفقای شما فضلا اساتید نوشتن، حتی چند کتاب چند مقاله من نگاه میکردم، آثار خوبیه. بالاخره طرف وقت میذاره روی موضوع خیلی سو... بین الان شون چقدر بحث کردم این یه جمله من مهمات الاخلاق، ولی حاضر نیست شما مثلا دو خط صحبت کنه. اما میبینی یه محقق حوزوی میبینی مثلا یه مقاله که سهل یه کتاب اصلا اختصاص میده، میاد بحثای جهانی رو نگاه میکنی، بس میدونی که رابطه فقه و اخلاق جهانیش میشه فقه و حقوق، از بحثای فراگیر دنیاست. خیلی هم بحث شده، خیلی هم بحث شده، حالا گاهی تحت این عنوان، گاهی تحت بین بحث مثلا حقوق و روح قانون، قانون و روح قانون، مقاصد قانون گذار یا مقاصد شریعت، اینا همش به هم برمیگرده. هر کدامش هم کتاب ها و تحقیقات خوبی داره. باز من تو پرانتز بگم متاسفانه ما تا صحبت از حوزه میشه بعضی خیلی بیمهری میکنن نسبت به فضای کنونی حوزه، حتی عضوشون هم جهلشونه، چون نمیخونن که، نگام که نمیکنن چه کارهایی داره میشه. همین طلبای جوان، فضلای جوان، حتی گاهی دانشجوها، همش هم حوزه نیست، گاهی دانشجوهای دانشگاه ها واقعا کار خوب میکنن، ما میبینیم دیگه. خب این شما نمیخونیم و عدم الوجدان خودمون رو دلیل بر عدم الوجود میگیریم، بعد اینجور راحت داوری میکنیم. حجاب معاصرت هم که میاد مثل اختاپوس میفته رو تفکر و بینش آدم، اینجور داوری میکنیم. من واقعا آثار خوبی چاپ شده و من دیدم، ضمنی که همه رو تایید نمیکنیم، اینم معلوم باشه. بگذرم، یه چیزی که دوستان من نتونستم ننویسم تو برگه فردا دستتون میرسه، این حرفی که آقای خویی زدند، گوش میکنید، اگر مثلا شیخ انصاری میزد، توجه میکنید، اگر صاحب جواهر میزد یه کمی قابل تحمل تر بود تا یه شخصیتی مثل آقای خویی. از چه نظر؟ ببینید مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر و اینها، طبق همون اصطلاحی که ما داریم گاهی شنیدید، اینا متعلق به مدرسه تجمیع زنون هم. به همین خاطر مثلا شهرت رو مخصص روایت قرار میدن، سیره رو نمیدونم مزاحم روایت میگیرن، نه فقط در سند، حتی در دلالت. به همین خاطر مثل شیخ انصاری میگه، میفهما شهرت جابر ضعف سنده، جابر ضعف دلالته، یا شهرت میتونه مفسر قرآن بشه، مفسر روایات بشه کاسر دلالته، یعنی دلالت رو میشکنه. دلالت وجوبه ها، ولی شهرت میزندش. دلالت حرمت، شهرت میزندش. اما یک کسی که تو این تقسیم بندی که ما داریم بهش میگیم صناعت محور، مدرسه‌ای، ریاضی، صغرایی، کبرایی، آقای خویی تو رأس این مدرسه است. ایشون رئیس این مدرسه است. دیگران یا مدیرن یا عضون تو این دوران معاصر، ایشون رئیس مدرسه است. ایشون میدونید که شهرت رو براش اصلا ارزش قائل نیست. نه جابر میدونه، نه کاسر میدونه. حتی تو ذهنم هست اشتباه نکنم مرجع هم نمیدونه، حالا اینو نسبت نمیدم. نه مرجع جابر ضعف سند میدونه، نه جابر ضعف دلالت میدونه، نه مضعف سند میدونه، نه مضعف دلالت میدونه. خب چطور شد شما اینجا با این همه ادله؟ البته خودش هم اینجا حواسش هست دار. نگاه کنین مسوارو، ایشون فهموده مبنای من اینه، ولی اینجا ندیگه. خب اینجا ندیگه یعنی چه؟ غیر از اینه که اینجا ادله زیاده، لااقل اگر جاهای دیگه دست بر می‌داشتین راحت‌تر از اینجا بود. بگذرم دیگه، حالا گلایه‌ها بماند، بحث علمی باید باشه. این وجه اول دوستان وجه ضعیفی است، هرچند از یه شخصیت قوی صادر شده. این اولیش. وجه دوم چی بود؟ بله. سیره متشرعه، بله. سیره متشرعه غیر سیره اوغلاست، بله. سیره متشرعه وقتی میگن یعنی سیره‌ای که از مسلمین به خاطر تشرعشون بلند شده. حالا ممکنه شما اینجا قبول نکنید که نیستم این، من احتمال میدونیم که این منشأش بعضی از اون فتاواست که حالا میخوام بگیم این فتاوا درست نیست. این سیره متشرعه به ما هم متشرعه نیست، این سیره متشرعه است به ما هم مقلده. بعضی وقتا ببینید یه مرجع پیدا میشه پرنفوذ، حالا خوشبختانه یا متاسفانه عمرش هم میشه طولانی، یه فتوا میده، مثلا این فتوا 30 سال چیز داره، نفوذ داره، نیه مثلا میره نفوذ میکنه، بعدا آدم میگه سیره متشرعه. اینه که سیره ها باید نه منشأ شرعی نه منشأ فقهی. سیره متشرعه وقتی این آقایون میگن اینجوریست، ولی زاد دنبال امضاش هم نیستن. خیلی
مثلا مجموعه مدرکی میشه، اگر مدرک داشت باشه که سیره معنی نداره، اگر متصل مثلا به یک حدیث میشه
نه. اینا میخوان بگن که سیره متشرعه چون مدرکش خود تشرعشونه،
تشرعه متشرعه
آره، به همین خاطر مدرکش چیز دیگه اعتبار داره، بله. یعنی در واقع سیره میشه کاشف از رأی معصوم. اینم که اینم مستمره برای همین که برسونن به اصل معصوم، معصوم پشت سر خودش داشته باشه. حالا این بحثاش دیگه تو فقه و عرف ببینید مفصل باشه. همین چه؟
ولی تو بحث معامله بشونید
جواز تکلیفیه دیگه، جواز تکلیفیه دیگه، مگه جواز وعده مگه وضعی داره؟ رضا بعدش هم میفرماد که حمله بر مستحب میشه، من عبارتشو ندارم، نه شک نکنی. بحث اصلا بحث چیزه؟ بحث معامله یعنی رفتار، نه یعنی بیع و شرا. معامله میکنن با متخلف یعنی رفتار میکنن. بله. خب ببینید، اما اون وجه دوم که عرض کردم یکی از مراجع ایشون داره، همون که دیدید که درست ما این ادله رو داریم، اما ایشون میفرمون میگه برید تو باب نظر، برید تو باب تدبیر اونجاها روایاتی پیدا میکنید که دلالت میکنند بر این که تنها وعده‌ای که لزوم وفا داره وعده ایست که با خدا آدم میذاره. یعنی با خدا میگه خدا اگر این کاری برای من کردی منم این کارو میکنم، این میشه وعده با خدا دیگه. اصطلاحا هم بهش میگن نذر یا عهد. اگرم با قسم همراه بشی میشه قسم اون و الا نه. خب دوستان بدونید جواب این سخن چیه؟ جواب این سخن اینه که اگر چنین چیزی داشتیم خیلی خوب بود، درست خوب بود. بعد هم میدونیم جمع بین روایات میکردیم، درسته؟ میگفتیم اون ادله رو داریم، اون ادله هم یکی دوتا ستا نیستا، متعدد تو باب نذر و باب تدبیر خب جمع میکردیم. ولی اصلا روایات کجا اینو داره؟ روایات همون که چند تاش براتون خوندیم دیگه، یکی روایت منصور ابن حازم بود، درسته؟ یکی روایت یونس بود، من الان برگه رو ندارم، سعید ابن عبدالله اعرج بود. ببینید خیلی عجیبه، امام میفرمایند که اگر اذا قال رجل علی المشی الى بیت الله، مثلا اگه کسی اینطوری بگه، بگه بر من است که امسال برم مکه، فلیس بشه، این هیچ لازم نیست بره. ولی اگر بگه علی المشی لله یا لله علی المشی، لله نمیدونم علی قربانی، لله علی اعطاء مثلا فلان مقدار پول به فقیر، اگه این لله رو بگه الزام میاره. حالا دوستان شما ده ها اوف اینجا نشستید، همان فازه حتی فرضتون بذارید کنار ها، تو فهم ادله فقط عربی رو مدارید همین بلد باشید کافیه. اگر امام بفهمان که کسی بگه علی المش، چون میدید که به کسی که قول نداده که، همینطور گفته علی المش، نه با کسی وعده گذاشته نه به کسی قول داده، علی المش الی بیت الله، علی المش. خب امام میگه نه این فایده نداره، اگر میخواد به عهدش بیاد نذرش بکنه، لله علی المشی بده. اصلا این روایت داره که حالا اگر کسی با دیگران تعهدی بده، با دیگران قراری بذاره، قولی بده، اصلا امام در این مقام هستن، ادوات هست، چی چیه که بخواد اونو خارج کنه، که امام بگن حالا اگر مثلا به خانمش گفت، گفت که من تو رو میبرم مکه، بهش قول داد، امام بگن فلیس بشه، کجا داره روایات؟ نه مفهوم حصر نه مفهوم عدد، هیچی نیست دیگه. این روایات دوستان باید ببینیم، حتی تو روایات هست امام عدلشو میگن، میگن اگه بگه علی المش علی الحد داشت روایت فلیس بشه، اما بگه لله علی المش لله علی الحد الزام میاره، تو همین مقامه، بیشتر از اینم از روایت در نمیاد. به نظر ما دوستان هیچ ربطی نداره، این وجه ضعیفه جدا که ما بخوایم از این ادله استفاده کنیم. پس اگر کسی وعده بده، کسی عهد بکنه، کسی پیمان ببنده، میدونید که اگه این تو باشه، چون عهدم همینه، اگر کسی با یه نفر عهد بست، حالا اونجایی که عهد، اون عهدی که غلیظ هم باشه، پس اونم تو برید، یه کسی قول داد به یه نفر در ذهن یه عقدی، یعنی شما این روایات رو مخالف المؤمن عند شروطه من پس بگید هست، اصلا روایت در این مقام نیست. گویا روایت میخواد بگه شما به یه کسی باید تعهد بدین، اینجور جا هم که نمیخواد انسان به کسی تعهد، با خدا تعهد میده، میشه باب نه از باب عهد. از این جهت دوستان یه روایت دیگه بود مال چیز بود، یونس ابن عبدالرحمن. اون البته نبود که با خدا قول بده، یادتون هست؟ اون روایت این بود که یک کسی عبدی داره یا کنیزی، عبدی یا کنیزی قرار آزادیشو میذاره، میگه انته یا انته هرون دبر وفاتی، بعد از وفات من. برای میخواستم بهش میگن تدبیر، چون میگه بعد از وفات من. یونس ابن عبدالرحمن بعد سوال کرد که بعد از اینکه این مثلا قرار رو با هم میذارن با عبد، بعد میفروشد عبد رو. یونس گفت اشکال نداره بفروشه. تعبیرش هم ولیس بشیء واجب. واجب ما چی معنا کردیم اون روز؟ ثابت. یونس میگه این چیز ثابتی نیست، با اینکه قرار گذاشته با عبدش دیگه. دیشب قرار گذاشت من تو آزادی بعد از وفات من، فردا صبحش خبر میدن که شما رو رفته فروخته مولات مثلا. خب ببینید، اولا این روایت نیست که، این فرمایش یونس ابن عبدالرحمنه. یونس ابن عبدالرحمن جاش رو سر ما، اما بالاخره معصوم که نیست که، به معصوم هم نسبت نمیده. تازه اون یکی دیگه هم بود، اسماعیل ابن مرار، نمیدونم درست تلفظ میکنم آیا حسین این داره، مرار با تشکیه بسیار خوب، همینه دیگه. بله، تازه اسماعیل ابن مرار هم مشکل داره. یعنی برفرض که یونس به امام نسبت میداد، بفرمایید، مشکل اسماعیل ابن مراره. خب یه چیزی اصلا روایت نیست، ضعیف مقدارش هم که سند داره، بخوام چکار بکنیم؟ تازه از نظر دلالت ببینید، یونس ابن عبدالرحمن میگه تدبیر، گویا میخواد بگه تدبیر ایقاع جایزه. تدبیر ایقاع جایزه یعنی چه؟ یعنی مولا میتونه به هم بزنه، که تو فقه هم هست. نگاه کنید کتاب فقهی رو، اگر یک کسی بخواد بگه، البته تدبیر ظاهرا ایقاع میدونن نه عقد، چون مولا انشاء میکنه، میگه انت حرون دبر وفاتی، قبولم نمیخواد، لذا با دیگه این ایقاع میخواد بگه، این یه ایقاعیه که بعد طرف میتونه چی؟ برگرده. مثل وصیت که بعضیا میگن وصیت رو میتونه برگرده، وصیت عهدی رو که میتونه برگرده، این که دیگه. خب اگر یه نفر کسی گفت، اتفاقا تدبیر رو میگن وصیته، جالب اینه، اگر کسی بگه وصیت لیست به شیء لازم، خوب دقت کنید که همینطور هم هست، تدبیر لیس به شیء لازم، برخلاف مثلا عتق، اگر گفت انت حرون الان، این دیگه نمیتونه برگرده، چون بلا فاصله چی؟ آزاد میشه. یا مثلا من، شما طلب من دارید، منو ابرا میکنید، ابرا ایقاع دیگه، تمام شد دیگه، نمیتونید پشیمان بشید برگرد بگید یالا پول منو بده، ابرا کنید تمامه. اما بعضی هاش اصلا میتونه برگرده، طرف میتونه برگرده، لیس به شیء واجب. خب این چه ربطی داره به این که بگیم پس وعده لازم نیست؟ یه سری ایقاعات داریم مثل عقود جایزه هستن، یه سری ایقاع یا عقد داریم که چی؟ لازمه. البته در ایقاع نمیگن لازم، چون تمام میشه دیگه، یه تمامه، حالا بگید لازم یا شبیه لازم، ربطی نداره. اینم بنابراین وجه ضعیفی است که از بعضی از اعیان صادر شده، اینم جوابش. اما وجه سوم ان شاء الله فردا.
توی کتاب قضایی